کوتاه‌تری داشته باشه. خب ما از این مزیت لبنیات و محصولات لبنی میتونیم استفاده کنیم و به غیر از اون خود این محصولات لبنی عموما تو یخچال نگهداری میشه. دمای پایین باعث میشه رشد میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک آروم‌تر باشه. آروم‌تر اون متابولیت‌ها رو تولید کنن و باز باعث تغییر طعم و بافت محصول غذایی بشه. نسل جدید اضافه کردن پروبیوتیک تو محصولات غذایی همین نوشیدنی‌ها محصولات گیاهی هستش. خب بسیاری از افراد نمیتونن از محصولات لبنی پروبیوتیک استفاده کنن چون به دلیل اینکه بیماری‌هایی مثل عدم تحمل لاکتوز دارن یا گیاهخوار هستن، وگان هستن. اینها معمولا میرن به سمت محصولاتی که غیر لبنی هستن ولی در کنارش بتونن از اون مزایای پروبیوتیک ها هم استفاده کنن. خب ما میدونیم که امروزه نوشیدنی‌های مختلفی وجود داره، حالا چه نوشیدنی‌هایی که برپایه میوه ها هستن مثل آب پرتقال، انار، اسموتی ها، حتی نوشیدنی های گیاهی مثل شیر بادوم، شیر فندق، اینها همه میتونن که ما به عنوان یک بسترهای جدید برای پروبیوتیک معرفی کنیم. و غیر از اون این هستش که الان علم صنایع غذایی بسیار پیشرفته شده، میان از فرایندهایی به نام ریز پوشانی استفاده میکنن برای اینکه بتونن زندمانی اینو تو محصولات غذایی که مناسب پروبیوتیک ها نیستش افزایش بدن و افق‌های نوینی برای استفاده از پروبیوتیک‌ها تو صنعت غذا وجود داره. بله. مثلا ما میتونیم توی تنقلات‌های سالم مثل غلات صبحانه، گرانولوبارها و همچنین توی شکلات تلخ. در واقع گفته میشه که شکلات هم یه حامل بسیار خوب هستش. خب میدونیم داخل شکلات آنتی اکسیدان‌های خیلی خوبی هستش. خود اون باز چربی شکلات همون نقش چربی شیر رو ایفا میکنه. باعث محافظت پروبیوتیکا در برابر این شرایط نامساعد میشه و باز هم اگر بگردیم محصولات غذایی مختلفی وجود داره و میتونیم از این باکتری‌های زنده و مفید استفاده کنیم توی محصولات غذایی.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
و اما همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم در برنامه امروز ما دو میهمان بسیار بزرگوار داریم. امروز در خدمت جناب آقای دکتر سید داور سیادت، دکترای تخصصی میکروبیولوژی و عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران هستیم، به همراه سرکار خانم دکتر هانیه باقری، دکترای صنایع غذایی و از پژوهشگران صنعت غذا. و اما این سوال رو از آقای دکتر سیادت خواهش میکنم که جواب بدن. آقای دکتر، آیا همه سویه های پروبیوتیکی برای انسان مفید هستن یا اینکه نه فقط بعضی از اونها توی حالا مطالعات علمی تایید شده، ثابت شده؟
ببینین، سوال بسیار خوبیه ولی من بتونم انشالله که اینو خلاصه کنم که مفهومو برسونم. ما انتا باکتری داریم دیگه، میدونیم ما خیلی باکتری های زیادی تو بدن انسان که اومدن شمردن، ما تقریبا 39 تریلیون باکتری داریم فقط در بدن انسان.
عجب.
در مقابل 30 تریلیون سلول انسانی، یعنی هیومن سل یا سلول انسانی، یعنی به ازای هر یک سلول انسان ما 1.3 سلول باکتری داریم. بعضی جایی مجلات معتبر مثل نیچر میگه که اصلا معلوم نیست ما سوار اونم یا اونا سوار ما، اینو به شوخی میگن.
تعبیر جالبیه.
آره واقعا. خب نگاه کنین، این باکتری ها خب با الگوهای خاصی در نقاط مختلف بدن و چیدمان منظم، یعنی همجوری هم کله پترینی مثل دیم بعض بپاشی، اینا هر کدومشون سر جای خودشون هم تو سوال قبل گفتم مشخص و منظم و مرتب نشستن و هر گونه به هم ریختگی در این چیدمان و این نظم دقیقی که واقعا در خلقت بشر، حالا تو میکروارگانیسم ما داریم میبینیم هر کدوم جا به جایی اینها یه اختلالی الان برای انسان به همراه میاره که بیشترش هم الان مطالعات میدونیم بعد از پروژه اتمام پروژه میکروبیوم انسان که توسط NIH انجام شد، در واقع بیش از 100 بیماری غیر واگیر جزء بیماری های واگیر تلقی شدن. یعنی واگیر نه اینکه عدسه کنیم بگیریم، ولی الان باز ایروبیوم یا بیومی که تو هوا داره منتقل می شود باز در این چیدمان مؤثر. اما خدمتتون عرض کنم، اگر که ببینین ما بریم از الان خانم دکتر بیان فرمودن، اگر باکتری که در انسان رسپتور یا گیرنده‌ای نداشته باشه، هر چقدر تو محیط آزمایشگاه اثرات مفید داشته باشه، در بدن ما فایده نداره. مثل دگمه تو لباس خیلی خوبه ها، میاد به مثلا، اما دگمه رو شما بخوری از اون بر میاد بیرون. خب باکتری هم وقتی پروبیوتیکی که توی انسان جایگاه نشستن یا اتصال ندارد، هر چقدر شما بگی که نگاه کنی این پتوه یا این مسیر متابولیکی رو کنترل میکنه، این اثرات سودمند. بنابراین یه خود باید دقت کنیم روی باکتری هایی که این باکتری ها منشأ غیر انسانی دارن. یعنی باز الان پروبیوتیک هایی که الان اپتیمایز یا بهینه دارن مصرف میشه، مثلا از خود شیر مادر دارن پروبیوتیک جدا میکنن، میدونین بهترین و به خصوص خود این شیر مادری که بهترین غذا برای دوران نوزادی و دوران تا اوایل کودکی محسوب میشه، در دوره های مختلف باکتری های متفاوتی هم داره بر مبنای مچوریشن یا بلوغ فرزند. اینجوری نیست که ما یه شیر مادر روز اول، روز دوم، هفته اول، ماه اول، ماه دوم بگیم یه باکتری، یه الگو، یه مواد غذایی داشته باشه و بنابراین
بر حسب حال... نیاز بدن بچه،
بله، بر مبنای اون نظمی که خداوند تبارک و تعالی برای تکامل بشر برنامه ریزی یا انتخاب فرمود. اینی که خدمت درست کنم، هر پروبیوتیک نه میتونیم بگیم پس بنابراین، یعنی ببین پروبیوتیک میگیم یعنی باکتری مفید، اگه اون تست خصوصیت داشته باشه میشه پروبیوتیک، اما یعنی که باکتری زنده مقدار مناسب اثرات سودمند، این میشه پروبیوتیک. اما بگیم باکتری، هر باکتری برای انسان، هر باکتری غیر بیماریزا، بهتر سوال اینجوری بیایم از مطرح کنیم، هر باکتری کامنسال یا غیر بیماریزایی که ما جدا میکنیم، آیا میتواند اثرات سودمند برای میزبان، حال میزبان ماییم، یه موقع تو دامپزشکی دارن الان پروبیوتیکای گیاهی اومده، میتواند مثلا من پروبیوتیک گیاهی رو بخورم به چه درد من باکتری مفیدی که در گیاه مثلا سبب افزایش ریشه و ساق و برگ میشه چه فایده؟ بنابراین نه. مضافاً یه دغدغه‌ای که الان تو دنیا وجود داره در بعضی از اختلالات دستگاه گوارش که ما اصطلاح گات نشتی یا روده نشتی داریم، مصرف پروبیوتیک حتی باکتری هایی که اثبات شده می توانند به عنوان مکمل های خوب یا حتی در زمینه درمان، الان ببین پروبیوتیک تو دو مسیر بررسی میشه، یکی به عنوان مکمل، یعنی دواخونه شما میری میگی اوتیسیس، یعنی بدون نسخه بد میده، اما بعضی از پروبیوتیک ها الان تو تریتمنت، تو درمان داره استفاده میشه. هر دو تا اینها در مواقعی که ما لیکی گات یا گات نشتی یا روده نشتی داریم، یعنی خورده مثل نشتی دین، مثلا دیواره خونه ها نشت میکنه، حالا روده هامون اگر یه مقداری این اتصالات سلولیشون کاهش پیدا کنه، نشت کنه، مواد غذایی، حتی مواد غذایی که برای ما مفیده به بافتای زیرین، برای ما التهاب و کرونیک اینفلامیشن یا التهاب مزمن و اختلال. پس بنابراین پروبیوتیکا امروزه باید تحت نظر متخصص و بر مبنای نوع اختلال زیر نظر متخصص تغذیه، متخصص بالین و افراد و آگاهی رسانی در این زمینه بسیار بسیار ارزش می‌دهد.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سیادت بزرگوار و همینطور شما سرکار خانم دکتر باقری‌کیایی عزیز که امروز دعوت ما رو پذیرفتید، حضور داشتید در برنامه غذا سلامت زندگی. از هر دو عزیز بسیار آموختیم. وقتون رسیده که با شما خداحافظی کنیم. خانم دکتر خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون از شما، خسته نباشید.
سلامت باشید آقای دکتر.
خیلی ممنون از حوصله و صبرتون. باز عذرخواهی میکنم اگه بعضی کلمات به صورت خیلی ساده گفتم، برای اینکه مخاطبین عامی که در این برنامه وجود دارن انشالله استفاده کنن. آرزوی بهترین ها برای حضرت عالی، شنوندگان محترم، مخاطبین رادیوی محترم سلامت و خانم دکتر همکار عزیزمون دارن.
خیلی متشکرم. بنده که به شخص بسیار لذت بردم، آموختم از هر دو عزیز و ممنون از شنوندگان محترم که تا دقایق پایانی، ثانیه‌های پایانی با ما همراه بودن. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان محترم با برنامه امروز. در برنامه امروز تهیه کننده سلمی زعتایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار فاطمه جلالی و من رویا کاظمی گوینده برنامه افتخار داشتیم تا در خدمت شما باشیم. تا یه غذا سلامت دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
مگه میشه قلبت عذب سیر شه؟ تو هم با من و عشق همراه شو، زمانو نگهدار نزد دیر شه. همه زندگیمو به پات ریختم، شاید بغض تنهاییمون فا بشه. به حرفام یکم بیشتر فکر کن، شاید تو دلت عشق پیدا بشه. بگو برمیگردی پیشم، بگو پیش من میمونی، نگو قلبت مال من نیست، نگو از من رو گردونی. بگو برمیگردی شام، بگو پیش من میمونی، نگو قلبت مال من نیست، نگو از من رو گردونی. زمانو به هم میزنم، نمیذارم اینقدر آسون بری. میدونم برای تو هم ساده نیست، نمیتونی مثل یه مهمون بری، نمیتونی مثل یه مهمون بری. نمیتونم از فکر تو دور شم، دلم شور آینده رو میزنه. میدونم یکم سخت باور کنی، ولی من هنوزم دلم روشنه. بگو بر میگردی پیشم، بگو پیش من میمونی، نگو قلبت مال من نیست، نگو از من رو گردونی. بگو بر میگردی پیشم، بگو پیش من میمونی، نگو قلبت مال من نیست، نگو از من رو گردونی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
درنگ، این قسمت فرصت،
آی جوان، جوان با تو هستم.
با منی؟
جز آن سیب که میبلعی خوراک دیگری هم در انباری که بردوش میکشی داری؟
گمان کن که دارم. تو را با انبار من چه کار؟
گرسنگی توانم رو بوده و قرار از کفم بوده. اگر در انبان گرد نانی داری کمی از آن مراده، خدایت خیر ده.
من هر آنچه دارم را به رنج به کف آوردم. آنگاه تو میخواهی سهمی از آن را تنها به دعای خیری از من بگیری؟ کنده با دندان گرد طمع.
خدا گواه است که طمع کار نیستم. به لقمه نانی که آتش گرسنگیم فرو نشاند راضیم. حال چیزی مرا میبخشی؟
از 2 سال بیش زیستم و تا حال احدی مرا پشیزی نبخشیده. آنچه دارم از چنگال اژدها بیرون کشیدم. به همین خاطر چیزی بیبها کسی را نمیبخشم. ختم کلام.
تو را دعای خیر میکنم و این بهای اندکی نیست که گویند اگر برآورده شدن آرزوهایت را میخواهی با زبانی دعا کن که بدان گناه نکرده باشی، و آن زبان دیگران است که خطایی از تو با آن سر نزده. دانستی؟
نه، پیچیده بود، اما تفاوتی ندارد. تو را چیزی نمی بخشم پیل. اگر چیزی می خواهی تن به کار رنجه کن و درهمی به کفار. ادرود.
باشد برو، و اما باید یقین کنی آن را که نظر خیر دارد حضرت دوست است و جهان بر وفق مراد اوست. پس تو را دعایی کنم، خدایا خدایا این جوان را محترم و عزیز دار، آنجا که همراهان و همکیشانش نیز سرف کنده و حیران.
به امارت امیر آمدی برای دزدی؟
آری، اگر لقمه بزرگ بخواهی باید که بر سفره بزرگان بنشینی. بزرگتر از امیر نیافتم، به همین خاطر اینجایی.
تو مجنونی سلیم، آخر امارت امیر، اگر در دام شهنگانش بیافتیم باقی عمر سیاه چال سر خواهیم کرد و آنجا سفره هم گشوده نیست.
این همه تلخ زبان و کجندیش نباش، در پی من بیا.
آقای
شنیدی؟ بیشک شهنگانن.
چه میگویی؟
میگویم نمیخواهم باقی اون در سیاهچال امیر باشم. تو میمانی بمان، اما من از همون راه که آمدم میگریزم.
جابر جابر
کجا؟
ای نفرین بر دلهای ترسان و دستهای لرزان، برو به جهنم، خود به آنچه میخواهم میرسم. تراری روی پوشیده است، آن که به زیر تیغ آخته داشته به وزیر میماند. وزیر است که یاری میخواهد. حال چه باید کنم؟ یاریش کنم؟ آن وقت نمیگوید در این وقت شب در سرای امیر چه میکنی؟ اگر این پرسید چه جوابی دهم؟
هم اکنون از جان استنم بیرون شود، یاریم کنی.
هرچه باد باد، وزیر را دها کن ترار مکار.
شین و انیس و مونس وزیر شده. وزیر او را خانه و اسب و استر بخشیده که میگوید جانش را مدیون سلیم است. میدانید که از کدام سلیم میگویم؟ سلیم دوست دیرین من. اگر مشتاق دیدار او بر اسب بازین و یراق و جامه های زربفت هستید، دمی دیگر در همین بازار به انتظار بمانید. در پی وزیر برای گذر از این بازار چه میآید؟
خوش به حال رفیقت جوان.
آری خوش به حالش، خوش به حالش.
اما پرسشی دارم، در آن وقت شب که آن ملعون قصد جان وزیر کرده بود تا پس از آن به سرای امیر وارد شود و خونش بریزد و کلید خزانه را به چنگ بیاورد، رفیق شفیق تو در سرای امیر چه می کرد؟
ها؟ خب او در حال حاضر امین وزیر و امیر است، چشم و گوش آنهاست. پیداست که باید در سراچه های امارت به گشت زدن مشغول باشد.
اکنون امین وزیر و امیر است، آنگاه که چنین شجاعتی کرد چه بود؟ دزدی که قصد گنجینه های سرای امیر کرده بود.
زبان بر دهان بگیر پیر من، وگرنه مجازات می شوی.
مرا از بنده خدا نترسان جوان. به عوض آنگاه که رفیقت را دیدی او را بگو همان پیر که روزی پیش در بازار شهر برایت از خداوند طلب خیر کرد پیغام فرستاد، دیدی که اگر حق به لطف نظر کند از فرود ذلت به فراز عزت خواهی رسید، پس از درگاهش روی مگردان تا مباد قهرش تو را برسد.
تا تو که خود این را میدانی، چرا دست نیاز به سوی خلق میگردانی؟
مردمان واسطه فیضند، میان خدا و باقی بندگانش. میگردم تا آنان که این فرصت نیک دارند را بیابم.
هیچ ندانستم چه میگویی.
تو را با سخنانم هیچ کار نباشد، به آنچه گفتم عمل کن. رفیقت همکنون است که در پی وزیر به بازار شهر درآید. بدرود.
بمان. کیستی؟ پیر با تو هم بگویم چه کسی این پیغام فرستاد. های پیر، های.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم. و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و میگوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگویم.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد.
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همم بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من. دنیا رقیب ماست اما کنار ما سرمایه‌ای بزرگ در اختیار ما.
ایران مستقل با صنعتی نوین در صحنه جهان نامی سرفنی.
همه با هم،
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم شدیم.
ای وطن
به زیر پاف تدان دلی که بهر تو